بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 30 پنجم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم محضر شما و تسلیت این ایام. ما شبهای گذشته راجع به این صحبت کردیم که چطور سبک زندگی ما، خون دل خوردنهای به موقع ما، صبوری کردنهامون باعث میشه که بتونیم تو بزنگاه ها تصمیم درست بگیریم. یه لطفی بکنید شارژر این لپتاپ هم بیارید خاموش نشه. امشب میخوایم یه خورده راجع به این بیشتر صحبت بکنیم که حول امام بودن چطور آدم رو تو اون بزنگاه ها کمک میکنه، چطور وقتی شما خودت رو تابع ولی میکنی تون به زنگاه ها میتونید بهترین تصمیمات رو بگیرید. عرض کردیم ما هیئت میایم که بخشناسی رو یاد بگیریم و عرض کردیم که اون چیزهایی که در ظاهر تو اعمال دینی ما قرار داده شده یک باطنی داره، یه محتوایی داره که ما رو داره آماده میکنه و بعد اون رو یاد بگیریم. یاد بگیریم وقتی میگیم الله اکبر، این دو تا دست هر آنچه که در مقابل جز خداست رو بنزیم پشت گوشمون. یاد میگیریم وقتی میگیم الله اکبر، خدا بزرگترینه، این رو دستشون در نکن. وقتی میگیم خدا بزرگترینه، این رو مبنا قرار بدیم تو زندگیمون که هر خیری میخواد از برسه در هستی از جانب خداست و هیچ کسی بدون اذن الهی نمیتونه برگی را یه درختی بندازه. له ما، علیه ما، به نفع ما، به ضرر ما. اگه تو زندگیمون تبدیل شد، ملکه ذهنمون شد، یه آدم هیچ وقت تو سختی ها خدا فراموش نمی‌کنه. راجع به این صحبت کردیم که روح حاکم در کربلا این بود که ما تو سخت‌ترین شرایط هم نیاز ارتباط با خدا داریم. برای همین طرف داره می‌بینه یک عده ایستادن، شمشیرها آخته، آماده حمله، اما به این داره فکر می‌کنه که میشه من پشت سر امامم یه نماز دیگه بخونم. بعد ما تو زندگی خودمون نگاه میکنیم، بچه مسلمون مصر بر این که مثلا شب ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا ازدواج کنه، شب نیمه شعبان ازدواج کنه، تالارامون این اعیاد و این مناسبت ها شلوغترین وقت هاست، اما عروس خانم و آقای دوماد نمازشون قضا میشه. یه شب که هزار شب نمیشه. آقا سرم شلوغه، گفتم یه ماشین میخواد ببره مکانیکی، یه نمازش قضا میشه. یه مریض داره تو بیمارستان، آقا کار واجبه، جون مردم رو نمیدونم فلان به همان، آره جون مردم مریض رو برده تو بخش انتظار نشسته الان دکترون رو ببینه، این نماز میخونه. در حالی که ما اصلا نماز غریق داریم، میگه داری غرق میشی تو دریا، داری خفه میشی، قد یه نفس باقی مونده الله اکبر بگو بعد بمیر. یکی از عرفا میگه من داشتم حرم امام حسین، حالا زیارت عاشورا میخوندم، چطور بود یاد ابوالعبدالله میکردم، بیا به ذهنم افتاد که یک جایی که این که تیر میبارید بر شما چطور بود، میگه این تو ذهنم بود که این چطور بوده تیر میبارید و داشتن نماز جماعت میخوندن. میگه توی حرم داشتم زیارت عاشورا میخوندم، یهویی تگرگ شروع شد. بابا این اول عبامو انداختم روی سرم که این سر کله من نخوره، دیدم نمیتونم تحمل کنم، رفتم تو محیط مسقف. بعد میگم اون شب تو خواب دیدم حضرت عبدالله به من گفت همینطور که بر شما تگرگ میبارید بر ما تیر میبارید. اینو فکر نکنید یهویی مثلا هزار نفر یهویی کمانهاشون رو میکشیدن این تیر رو شلیک میکردن، به یک باره دسته تیر اینطور میبارید. میان کسا که وایستادن حضرت نمازو به خونه، اون سعید میگن آخرین تیر رو با صورتش گرفت، تمام این دستا و بدن از کار افتاد، سرش رو با جلو تیر. این حفاظت از نماز یعنی حفاظت از امام. اصلا شما با حفاظت از نماز حفاظت از امام رو یاد میگیری. اصلا چرا به این فکر نمی‌کنیم که چرا ولایت امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین در نماز عرضه شد؟ لازم نیست این آقایون تفسیر قرآن بفهمن، به خدا ترجمه آیاتو میخوندن به ولایت امیرالمومنین میرسیدن. سوره بقره آیه نازل شده و اقیم الصلاة نماز بخونید و آتوا الزکات زکات بدید و رکعوا مع الراکعین با رکوع کننده ها به رکوع برید. یک نفر از خودش نپرسید چرا نفرموده وسجدوا مع الساجدین، با سجده کننده ها به سجود برید، با قنوت گیرندگان به قنوت برید. آقا خب سجده که از رکوع خوشگل تره که، اوج حالت بندگیه که. یکی هم نپرسید با این رکوع کننده ها به رکوع بریم، یا رسول الله این رکوع کننده ها کیان؟ اما در سوره مائده که به اذعان شیعه و سنی جز آخرین سوره قرآن و بلخی میگن آخرین سوره قرآنه، جز یکی دوتای آخری رو همه قبول دارن و حتما بقره سالها قبل نازل شده، توضیح میده ورک و مر راکعین یعنی چی؟ ورک او رکوع برید، مع با راکعین با رکوع کننده. آیه نازل شد و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون و هم راکعون، اینان رکوع کننده ها. آیه در مورد کی نازل شد؟ امیرالمومنین وقتی در رکوع نمازش زکات داد. اصلا تو تا جماعت نماز تا رکوعش خودتو میتونی برسونی، اصلا تو نماز ولایت رو یاد میگیری. من مستقیم با خدام ارتباط دارم درسته، اما امام جماعت هم موثره. حمد و سوره رو به نیابت از همه ما میخونه، اونجاهاش هم که دارم ذکر فردی میگم تو رکوع هم تو سجودم زودتر ازش نباید خم و راست بشم. تمرین اینه. روح نماز امام معصومه. شما میدونید نمازهای پنجگانه رو هر کدوم به یکی از پنج تن نسبت دادن دیگه. نماز صبح میگن امام حسین، نماز ظهر میگن آقا رسول الله، نماز عصر میگن امیرالمومنین، نماز عشاء امام حسن مشتبه، و نماز مغرب حضرت زهرا سلام الله علیها. و این معانی داره اینها. وقتی از این علما بودن هستن هنوز، میدونید نماز صبح قبل شروع بکنه یه سلام به ابا عبدالله میدادن، نماز ظهر به آقا رسول الله، نماز عصر به امیرالمومنین. اینکه قرآن فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة یاری بجویید، این صلاة یعنی معنای حقیقیش یعنی ولایت اهل بیت. و الان نمازی که خیلی کسای دیگه خوندن از توش داعش در اومد، اما اینجا شهید من و شما گفت ما ملت امام حسینی. چقدر قشنگ بود این جمله، چقدر به جانها نشست. و چی فکر کردید در مورد ما؟ تو یکم مثل ما همین، مثل بقیه، مثل این کشورهای حاشیه خلیج فارسیم بدبختا. ما مولامون یکی دیگه است. ما ورژنمون از اسلام متفاوت از اون ورژن شماست که شما تو سر دارید. ما ملت امام حسینیم. ما را از شهادت میترسونید؟ ما را از کشته شدن میترسونید؟ شما با جریانی وارد مبارزه شدید که تا زنده است پدرتونو در میاره، روزی هم که به شهادت برسه بازم پدرتونو در میاره، خونش هم راه باز میکنه. در هر دو حالت پیروزیه، چه بکشه پیروزه چه کشته بشه پیروزه. برای همین ویژگی جالب کربلا که محل توجه اینه که اینا هم خوب کشتن هم خوب کشته شدن. قشنگ میکشتن، قشنگ میجنگیدن، تا آخرین ناجنگیدن. آقای ابو عبدالله به زمین افتاده بود، جرأت نمی کردن سمتش برن، جرأت نمی کردن سمتش برن. حضرت یه تکون می خورد فرار می کردن دوباره. عرض کردم شب اول و دوم که راوی اوناست نقل کرده، میگه من ندیده بودم یه نفر اینجوری از خیمگاه بخواد بیاد بیرون، دختر بچه ها بیان عباشو بگیرن. اصلا ما تو جنگ بچه چی کار داشته، زن و بچه چی کار داشته؟ اما وقتی حمله میکرد با همون تشنگی و اینکه زخمی شده بود و ماها رو مثل گله گوسفند میشکافت. اونا دارن نقل میکنن که چنان تشنگی بر ابو عبدالله غلبه کرده بود که آسمون دود میدید، بی حالی چشمی سخته. شما یه تیک آهن بردار، 10 کیلو آهن بردار، شروع کن چرخوندن دور سرت، 2 دقیقه بعد حالتو میپرسم. این حضرت علی اکبر اولین بار که به میدان میره برمیگرده، عرضه میداره به ابو عبدالله با ثقل سیفی، میگه این منه کتوکول انداخت. اما شما مسیح روی صلیب نمیبینید که برگرده عجز و لابه کنه، برگرده بگه خدایا این چطور، چرا با من اینجوری تا کردیم. بر همین ممنون میگم مثلا یکی از دلایلی که میگم از قصه به صلیب کشیدن حضرت مسیح دروغه، و اون کسی که به صلیب کشیده شد یهودا اسخریوطی بود، اون کسی که حضرت مسیح رو لو داد جاشو و حضرت مسیح حقیقی نبود و عروج کرد، یکی از دلایلم همینه که این مسیح چرا انقدر منت داره میکشه. آخرین جملات حضرت مسیح روی صلیب همین هست، خدای منو تنها گذاشتی. تو انجیل اومده ایل ما شبختنی، خدای چرا منو تنها گذاشتی، به زبان آرامی آخرین جملات ابو عبدالله چیه؟ الهی رزم به رزاک، لا معبود سواک، تسلیما لامرک. اصلا ویژگی اینه که تو سختی ها تو تنگناها فراموش نکن. یه عروسی خدا یادش میده، یه پادرد میگیره کمردرد میگیره نماز میندازه نمیخونه، این امام زمانم بیاد نماز حقیقی روح دین به جسمش ملحق بشه ول میکنه میره. بهانه زیاد آقا جون، بهانه شرعی هم هستا، شک نکن. انقدر حدیث و آیه علم کنن برای در رفتن، همونایی که حدیث و آیه علم کردن برای اینکه جلو یزید نیستن. نماز همون ولایت، اگه میخوای خدایی باشی باید حسینی باشی و اینا خدایی نمیشی. یاران حضرت با غرق کردن خودشون در امام معصوم از صافی های سخت خدا رد شدن. چون که نمک رو میخوای از صافی رد کنی، از دستمال کاغذی میخوای پارچه رد کنی، نمک رد نمیشه، گیر میکن رو پارچه. اما همون نمک رو تو آب حل کن، آبو بریزه پارچه رد میشه، بعد دوباره آبو بجوشون نمکو داری. آه روش حل کردن ناخالصی از صافی اینه دیگه. ببین چی میفهمم، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنای، سلام بر تو و اون کسایی که حل شدن در تو. مثلا راه عبور کردن از صافی همینه، حلال میخواد. امام معصوم همچین ویژگی داره و چقدر استادانه، عاقلانه، عالمانه و سیاسانه این کار انجام داد. منتها با عقل دجالی تک چشم دنیابین نه، تو عقل دجالی تک چشمی دنیابین این عمر خودم خیلی مهمه. اما دیشب گفتیم اما اگه خودتو بخشی از یه عملیات ببینی، عملیات بزرگتر موقع فرق میکنه. خیلی سیاست مداران کار کرد. حلبی تو سیره خودش میگه هر آن کس بر آنچه بین او و معاویه رخ داد آگاهی یابد، از وفور عقل و زیرکی او دچار شگفتی خواهد شد. حضرت ابو عبدالله دست یاراشو گرفت، نه فقط اونا رو بلکه همه ما رو، برای همیشه از تنگنای ظلمانی دین تحریف شده نجات داد. وگرنه ما میشدیم یهودیت تحریف شده، مسیحیت تحریف شده. اونا هم پیغمبر داشتن، به پیر به پیغمبر. چرا اینجا نشد برای رسول الله، برای امتش این اتفاق نیفتاد؟ این دین یه نگهبان مثل امام حسین داشت. برای همین آقا رسول الله فهم حسین منی و انا من حسین. حسین منی شو که میفهمیم حسین از منه، بله نوش از نسلشه، اما انا من حسین یعنی چی؟ من از حسینم. یعنی او کسی که جلوی گرفت که دین من به گوساله پرستی نیفته، به صلیب پرستی نیفته، حسین. چنان محتوای دین رو تغییر میدن هیچ چیزش نمونه. خیلی دیشب بحث کرد. تو سیاست ورزی و برنامه ریزی معاویه کلی حرف زدیم و اینم عرض کردیم و گفتیم، امشب هم تاکید کردم که ذره بیش نبود تو سیاست ورزی جلو اهل بیت. منتها کار سخت میدونین کجاست؟ کار سخت اینجاست که امام یه وظیفه دیگه داره، اینکه مردم هم باید هدایت بده. از آقا رسول الله فرمود این آیه ریش منو سفید کرد. کدوم آیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. فاستقم، استقامت کن، محکم وایستا، کما امرت، اونجوری که به تو دستور داده شده. چشم، چیکار کنم؟ هر کاری بفرمایید انجام میدم. پیامبر الهی انجامم میده. اما این ادامه آیه خیلی کار سخته. و من تاب معک و دور و بریات هم باید استقامت کن. خدای من خودمو میتونم اعمال خودمو گردن بگیرم، نمیتونم شمشیر بذارم بیخ گردن این بابا که درست نماز بخون، درست صبوری کن. دو این ریش من پیامبر رو سفید کرد. یعنی اینقدر به عنوان امام جماعت این جامعه باید یه جایی کش بدون پیرمردن برسه. اینقدر کش ندی جوونه خسته شه. میدونی چی میگم؟ باید همه این جامعه رو رشد بدی. بعضیا زرنگن، جلوان وایستادن اون جلو، خب بقیه جامعه چی؟ اینا هم باید برسن. اینا هم باید امام جماعت که اینجا عرض کردیم نمادین این اتفاق، امام جماعت باید جوری نماز بخونه که قاطبه مردم اون نمازو بپذیرن، عموم مردم اون رو. 24 میلیون تو این مملکت یه روز تصمیم میگیرن به احمدی نژاد رأی بدن، 23 میلیون یه روز تصمیم میگیرن به حسن روحانی رأی بدن. اینا اکثریتن. اگه اکثریت نمی بودن که رئیس جمهورشون رأی نمی آورد. با خوبی و بدی و نقاط قوت و ضعف هیچ کدوم از این دو عزیزم کار ندارم. اما شما ممکنه یه نظر مخالفی داشته باشی و از قضا نظر تو هم درست باشه. آقا فراموش نکن ما یه جامعه ایم. ما هممون داریم کوچ میکنیم. ما هممون این جامعه باید نگاه تمدنی پیدا بکنه. این جامعه باید بینش سیاسیش رشد پیدا بکنه. وقتی اکثریتی شمشیر کشیدن دور خیمه امیرالمومنین میگن ان الحکم لا لله، باید مذاکره کنی، امیرالمومنین باید تن بده به این ماجرا تا به اونا. امیرالمومنین میدونه بزرگترین دشمن معاویه است، خطرناکترین اسلام اسلام معاویه است، میدونه این جریان وظیفش لیبرالیزه کردن اسلامه و استادانه داره این کار انجام میده. یک جای امیرالمومنین کوتاه اومده، نماز دست بسته خوندن کوتاه اومده، یه سری چیزهای جدید ساخته بودن دیدن کوتاه آمد، سکوت کرد. اما اول رفتیدن در نماز مستعبیر دارن جماعت بخونن، حضرت اعتراض کرد که نماز مستعبیر جماعت ما زمان پیغمبر نمیخونی، بدعته. شروع کردن داد و بیداد کردن، وا اسلاما، وا عمرا، تو چرا اینجوری میازفن باش. اما سر ماجرای یه سری آدم به درد نخورم امیرالمومنین برشون حکم زده، اما معاویه رو کوتاه نمیاد. معاویه خطر بزرگه. اصلا با چند بار گفتم تو سخنرانی، اختلاف نظری که بین ابراهیم ابن مالک و مختار شکل گرفت سر همین بود. ابراهیم ابن مالک میگفت خطر بزرگ بنی امیه و شامه، مختار میگفت خطر بزرگ الان بنی زبیره. تو این جلسه هم بنا ندارم راجع به این اختلاف نظر ما بیام قضاوت بکنیم. شما میدونی حتی بعدن ابراهیم ابن مالک رفت با سپاه زبیری ها یکی شد برای زدن چیز بنی امیه. یعنی دشمن اول و دوم، دشمن اهم و مهم کدوم یکی، دشمن قریب و بعید کدوم یکی اینا مهمتره؟ فهمینو به این سادگی نیست. هیچو پامنبر مالک بزرگ شده بود، مالک هم پامنبر امیرالمومنین بزرگ شده بود، بنی امیه رو دشمن اصلی میدونست. میگو ول کنی زبیره، اونو باید بزنیم اول. میگه امیرالمومنین خوارج رو تو سپاهش راه میده برای زدن معاویه. اون حضرت میدونه اون اون چه چیزی رو رقم میزنه. هیچی نمیذاره از اسلام بمونه. ولی مردم باید رشد بده. حالا این اومدن گفتن ان الحکم الا لله. با یه 4 تا کاغذ رفت فرمود مشتی کاغذ جوهر بین دو جلد. رفت سر نیزه ریختن دور خیمه امیرالمومنین. شمشیر کشتن، آیه قرآن میخوندن یا جنگو تموم میکنی یا میکشیمت. تو این آدم آمادگی رزمی شاید داشته باشه، اما آمادگی ذهنی و روانی و رسانه‌ای نداره. والا جنگ برده رو باخت. سر ماجرای کوفه هم عرض کردم جنگ برده رو باختن. مسلم کفش 4000 تا آدم داشت، ابن زید 50 تا. از اول با عملیات روانی اومد. لباس امام حسین تنش کرد، لباس علوی ها رو تنش کرد، لباس سبز تنش کرد، وارد کوفه شد. به محض اینکه اومد شروع کرد پول پخش کردن از یه طرف، یه ضرب و تقسیم کردم چند وقت پیش دیدم 120 میلیارد تومان به هر کدوم اینا پول داده بوده از بیت المال. به سران عقبه 120 میلیارد تومان به پول امروز پول داده بود. و یه عده دیگه هم ترسون از میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزینه‌های نظامی روی میز و لشکر شامات که داره میاد، جو به دست گرفت. به حرف باختیم، به حرف، به رسانه، به 4 تا خبر. خوبه باید رشد پیدا بکنه. چطور امیرالمومنین میگه آهای دروغ داره میگه؟ این اصلا دغدغه این آدم قرآن نیست، اصلا قرآن سر در نمیاره، این ال پشت قرآن قایم شده، قرآن ناطق منم، شمشیر بزنید به اون کاغذا. سخته. همین الان یه نفر مثلا شما فرض بکنید داره با یکی دعوا میکنی، خیلی هم دشمنی، اصلا پدرکشتگی دارید با هم دیگه، یهویی میخواد بزنید تو سرش، میگه قرآن باز کرد رو سرش گرفت، آ تو رو به این قرآن نزن. فکر نکنید اونم کارشون آسون بوده. فستقیم کما امرت و من تاب معک، اون کسی که با تو ان معک همراه تو هستن، اونا هم باید با تو استقامت کنن. این بود که پیامبر آرام آرام قدم بر می داشت. اینجاست که دو گروه شکل می گیرن، یا از ولی می زنن جلوتر، از امام حسن زدن جلوتر. حضرت فرمود که نمیشه با این جنگید، فایده نداره، خونمونم ریخته بشه اثر نداره، باید به مردم اثبات بشه این پدر سوخته است. اونا که جلوتر بودن برگشتن گفتن سلام میدادن به امام حسن، السلام علیکم مذل المؤمنین، سلام علیکم، خوب ما مؤمنا رو ذلیل کردی، ترسیدی از جنگ نه؟ نامه نوشتن به امام حسین، برادر شما ظاهرا ترسیده، اگه میشه شما بیا منبر تو بجنگی، پارکاب تو بجنگی. حضرت هی جواب میداد آقا نه به صلاح است، نه خیری در این است، اشتباه دارید میکنید، منم تابه برادرم حسنم. امام حسن از دنیا رفت، 10 سال هم همونطور با معاویه موند، امام حسین قیام نکرد. نباید گرفتار زور و زر تزویر معاویه می شدن. امام مراقب بود دو قطبیه، بنی هاشم بنی امیه شکل نگیره، یعنی اینو تبدیل نکنن جنگ خودش با اسلام اموی رو تبدیل نکنن به جنگ بنی هاشم با بنی امیه، اینا عشیره ایش نکنن، ترک و فارسش نکنن، عرب عجمش نکنن. بسیار نگران بود حضرت. اگه همون اول شروع میکرد فلان، بعد به مردم اثبات میشه. اول بعد محسن میمد باش بیا سلنامه بنویسیم، بیا آتش بس بنویسیم، این شروط میخواه خدمت کنی به مسلمین، بیا بیا خدمت کنی. میتونی زمان باید میگذر. شما میسن امام خمینی دهه 40 با شاه چجوری حرف میزد؟ به نامه امام بخونید، به شاه صحبت های امام گوش کنید. اوایل جناب شاه تلگراف میزنه به شاه، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. برای چی؟ برای اینکه امام نمیخواد دو قطبی طرفدارای شاه و مخالفای شاه شکل بگیره. اینو به قهقرا میبره، اصلا خراب میکنه. هیچی ازش نمیگه. یه دیگه آقا شاه مملکتش اینجوری صحبت میکنی؟ تموشه یه دو قطبی شکل میگیره دیگه، هر کاری کنی دیگه ذیل اون تعریف میشه. همون مزخرفاتی که تو مملکت ما تحت عنوان چپ و راست درست کردن، داری انتقاد میکنی از یه مسئولی، میگن حالا مسئول اصولگرا میگن پس تو لابد اصلاح طلبی. میگن بابا میشه ما رو بیرون این دو قطبی ببینید؟ داری به اصلاح طلب انتقاد، تو لابد اصولگرایی. بابا مردشون چپ و راستتون رو ببره، جفتتون رو ببره، نمیخوای ما اصلا بیرونی. اصلا چپ و راست یعنی چی؟ میگه نه تو لابد اینجوری، تو اینا شما دو تا مثلا بین اصلاح طلبا ما یه نقدی میکنه، میدم نوشتن تئوریسین اصولگرایان رایفی پور اون والا ما اونقدر که از اصولگراها خوردیم، یعنی به لحاظ ممنوعیت سخنرانی این قصه اصلاح طلبا نخوردیم. خواهیم چند وقت پیش بود شما دیدید که یکی از روزنامه اصولگرا 6 صفحه در برای مسعود رجوی اینا اینجوری چیز ننوشته بودن. برای نمیدونم داعش 6 صفحه نذاشته بودن، 6 صفحه از یه روزنامه رو علیه ما. این دو قطبی ها خطرناکه، امام نمیخواست اتفاق بیفته. شما دیدید که در رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم ایشون اجازه شکل‌گیری این دو قطبی ها رو نمیداد. کار دشمن اینا ها، حرف حق دیگه میره زیر زیر ذیل دو قطبی تعریف میشه دیگه، هیچ دفعه هیچ کاری نمیشه. امام میگه جناب شاه من شما را نصیحت میکنم. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا دعوا نداریم، ببین ما نصیحتش کردیم اول، دیر گوش نکرد. آقا 10 سال گذشت، آقا امام این اصلا گوش نمیکنه، 5 سال دیگه 15 سال گذشت، بابا این اصلا هیچ حالیش نیستا. حالا همون مردم چی میگن؟ میگن ما شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه. یعنی رسما شاه میگن خر. این مردم دهه اواخر دهه 30 و اول دهه 40 به شاه همچین چیزی نمیگن. آقا جون کار فرهنگی، کار سیاسی، رشد دادن مردم به خدا کلید چراغ برق نیست بزنی روشن شه. زمان بره، به این سادگی ها نیست. این علم سیاسته. همین الان توسط انگلیس و اسرائیل در حال اجراست، توسط شبکه ها ماهواره‌ای، شبکه های رسانه هاشون دارن همینجور مردم ما رو نسبت به مسائل سیاسی نگاه هاشون رو دارن تغییر میدن. یکی از بزرگترین خطراتی که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه سیاست زده شدن مردمه. مردم از سیاست بدشون بیاد، یعنی اصلا فکر در مورد مسائل سیاسی رو بذارن کنار، این خیلی خطرناکه. من کاری نیستم تو مملکت، اگر می بودم باور کنید بعضی از این شبکه‌های خبری خارجی رو که صبح تا شب علیه من حرف می‌زنن اجازه پخش از تلویزیون می‌دادم. هیچ چی دارم میگم چه حرف خطرناکی زدم؟ الان اینجا دوربین صدا سیما می‌سوزه. خب می‌دونی چه؟ من اون بی بی سی بیاد خبر پخش بکنه و من بعد از خبرش یه برنامه بذارم تحلیل کنم اخبارشو، خطرناک من نمی‌دونم. اما فلان برنامه که تلویزیون خودمون که سبک زندگی غربی رو انتشار بده، او رو خطرناکتر از اون اخبار میدونه. قطعاً بفرمایید شام از اخبار بی بی سی خطرناکتر است. اینا این اون چیزی که امام حسین میبینه. امام حسین اینا سبک زندگی رو عوض کردن، مدل زیستن طرف این شده. امام باید رشد بده. عرض کردم این طراحی نقشه با امام حسنه و امام حسین داره اهل بیت مثل این دوی امدادی که آخر خط میرسه طرف اون چوبو میده و نفر بعد میده، اینجوری دارن به هم پاس میدن. منتها نقشه خدا طولانی مدته، بعضی موقع هزار سال طول میشه. در مورد ماجرای حضرت نوح چی میفرماد خدا؟ میفرماد نوح، نمیفرماد 950 سال. خدا بلده 950 رو عددش استفاده کنه، میفرماد هزار سال 50 تا کم، عمدن اینجوری میگه. دیدی بعضی ها میگن مثلا 8 روب کم، ساعت میخوان بهتون بگن اول 8 رو میذارن تو ذهنتون بعد حالا یه روب کم، نمیگن 7:45 دقیقه. خدا اینجا بفرماد هزار، نشست تو ذهنت 50 تا کم کن، طول کشید که امر الهی در مورد نوح اجرا شد. یعنی بعضی موقع امر الهی زمان بره، تو عمرت 70 سال 80 سال 100 سال 50 سال بخشی از این عملیاتی، بیا خوب نقش ایفا کن برو. اون خدایی که زمانی که ابوذر رو تبعید میکنن به شامات و ته مخشون اینه که ابوذر رو جایی داریم میفرستیم که اصلا بعد از پیغمبر مسلمان شدن، با لعن علی سلام علیکمشونه احوال پرسیشونه، یه طرفدار علی ابن ابی طالب باید بفرسته تو شامات که هیچ کاری نکنه، این جناب ابوذر میره اونجا تخم تشیع رو تو اونجا میکاره، 1400 سال بعد میشه حزب الله لبنان، دور تا دورشون مسیحی و سنیه، اون وسط یهو تعداد شیعه و همون شیعیان بیخ گوش اسرائیل قرار میگیرن و شیشه عمر این صهیونیستا که رژیم صهیونیستی دم دست اینا، و از روزی که حمله میکردن جنوب اسرائیل جنوب لبنان میگرفتن تهدید میکردن، کار به یه جا رسیده که یکی از افراد حزب الله شهید شده، سری اسرائیل بیان میگم که به خدا کار ما نبوده. اونجا که ممد تا جنوب بیروت رو میگیره اینجا رسیده که به خدا کار ما نبوده، ما غلط بکنیم از این کارو بکنیم، ولو انجام داده بشه جرأت نمیکنه گردن بگیره. یعنی چی؟ این یعنی مدیریت واحده. حالا جلوتر یه خورده بیشتر صحبت میکنیم. امام پیروزی های ظاهری هم نمیدید، ته ماجرا رو میدید. زمانی که امام تو مکه است، مسلم خبرهایی که داره میرسه از کوفه چیه؟ اینکه مسلم دست برتر رو داره، تموم ماجرا. همه میگفتن آقا تموم شد دیگه، الان حسین میره شیعیان عراقی رو سرخط میکنه و حکومت حد دست اینا در میاره، حداقل اینکه دو پارچه میشه. ببین حضرت چی میفرماد، دقیقاً وقت خارج شدن از مکه، عبارت اینه: من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی. هر کس میخواهد که مهجه خودش را در راه ما خرج کند. مهجه تو زبان عربی معنی داری، زبان عجیب غریبیه، اینا یه خون ندارن، ده مدل خون دارن. خونه که توی رگ یه چیزی بهش میگن، بیاد بیرون یه چیزی بهش میگن، خون لخته شده رو یه چیزی بهش میگن. دیدید میگه علقه، خون لخته شده، دم توی رگ ریخته شده بیرون، سار، هر کدوم اینو من داره. به خونه توی قلب میگن مهجه. داری دل پاک میکنی باز میکنی لخته های خونی اون تو، ها به اون خونه توی قلب میگن مهجه. میدونی خونه توی قلب یعنی چی؟ یعنی آخرین قطره خون. معنیش اینه، استعاره. یعنی اگه تو تا آخرین قطره خون حاضرید بدید پاشید بیاید. هر کس میخواهد خون و جان خود را در راه ما نثار کند و آماده حرکت است، همراه ما کوچ کند که من انشالله صبحگاهان حرکت خواهم کرد. حالا اخباری که از کوفه داره میرسه چیه؟ پیروزیه. مسلم اونجا کار دست گرفت. از ما دشمن جوری بازی رو طراحی میکنه که تو اصلا باید بازیشو خراب بکنی، تو زمین او تا فردا هم بازی کنی باختی. اومدن برای ما بازی چی درست کردن؟ مذاکره. دو حالت داشت. اگر ایران مذاکره انجام میداد، بکر بودن خودش از دست داده بود. 30 خورده سال، 40 سال بود، میگفت تا با من برابر این مذاکره رو. از اون طرف اگه قبول نمی کرد، ایران رو میخواستن به یه حکومت غیر قابل مذاکره و مفاهمه نشون بدن. خب تو این حالت باید چیکار کنی؟ مذاکره رو انجام بدی جوری که چی؟ آسیبی به جایگاه تاریخی و انقلابی نرسه. یکی از این دوستان ما هست تو تحلیل های سیاسی آدم واقعا پخته و صاحب علمیه، میگه رفته بودم سوریه، که از جنرال های سوری برگشت من گفت شما چقدر فنی این مذاکرات با آمریکا رو پیش بردید. گفتم چطور؟ میگه گفت عمدن اجازه ندادید یا آدمی که نماد انقلابی گریه مذاکرات رو انجام بده، جریانی رو سمت مذاکره فرستادید که چیان؟ حالا به عنوان غربگرا ازشون یاد میشه، چون ریشه هاتون حفظ کنید. تو صلح حدیبیه وقتی میخواست صلح صورت بگیره، آقا رسول الله کیو میفرسته برای مذاکره؟ میدونید؟ امیرالمومنین نمیفرسته، خلیفه سوم میفرسته. و چی میفهمیم ما از سیاست؟ اما باید خطوط قرمزی هم تعیین بکنی که این منجر به این نشه که اونا میدونی که اونا دنبال به آغوش کشیدن ایران بودن. میدونستن تو این کار ما ضربه میخوریم، میدونستن انقدر نجسن، برای اینکه اون بکر بودن ایران از بین ببرن باید چیکار کنن؟ به ایران نزدیک بشن. بارها میگفتن، گفتم ما اولین کاری که باید بکنیم سفارتمون رو باید تو ایران راه بندازیم. بارها میگفتن ما مثل تکواندو کاراییم، برای اینکه از هم دور باشیم به هم لغت میزنیم، ایران رو برای اینکه کنترلش کنیم باید بغلش کنیم. انگاری واسه این دختر خواستگار اومده بود، پدر میگفت ببین این خوب نیست دا. گفت نه پسر خوبیه، گذشتش نگاه نکنی، تغییر کرده. میگفت پس ما ملاحظه برو، مهریه محکم ببندیم. نه قول داده. نری عقدش بشی ها، بذار یه دوره نامزدی بگذرونی، یه 4 جلسه با هم صحبت کنیم. هرچند حالا یه 2-3 باری هم زدن تو خیامون رفتن دورایی زدن با هم، اما یویدن عجب دوماد نامردی بود، زد زیر همه چی، طلای دختره هم بلند کرد در رفت. هیچی که نداد، هیچ، یعنی کلاوردار گذاشت در رفت. گفت بشین تو خونه، خورده بهت گفتم این پدر سوخته است. حضرت مراقب این قصه است. اونا هم دیدید چیکار کردن؟ عمدن امان نامه نگاه کن برای حضرت علی اکبر میفرست، برای حضرت عباس می، یعنی ببین یلای سپاه و شناسایی کردن، میگن اگه این دوتا رو بزنیم کارشون تمومه. کارشون تمومه که نه که راحت تر فردا میکشیمشون، نه، اون سناریویی که او چیده رو خرابش میکنیم. پسرش هم قبولش نداشت. عباس بود، مینه حضرت عباس سن و سالی نداشت تو جنگای امیرالمومنین، نقاب میبست حمله میکرد، سپاهیان دشمن شک میکردن این علیه یا یکی دیگه، اینطور شبیه امیرالمومنین جنگید. که یه جا معاویه امراس دستور میده، میگه همه لشکر بگو یه جا حمله کنن، اگر کشید عقب علی نیست، اگه واستاد علی، جز علی ابن ابی طالب کسی اینقدر دل و جگر نداره. و میدونه کیو باید شناسایی بکنه. طمع تو اینا فنی انتخاب شدن. و این افراد دیگه هم بودن تو سپاه که اینا بخواد بهانه‌ای بشه برای مذاکره باهاشون. حالا عبیدالله ابن عباس تو سپاه امام حسن شکار کردن خریدن، حالا اصلا فک و فامیل بودن باش الزاماً. باز سر ببین اینجا خیلی مهمه، حالا یه نفر از مذاکره با آمریکا دنبال چه قصه ایه از طراحی مذاکره و این چطور باید میشه، یکی دیگه دنبال قیمت دلاره. خب ببین کی سیاست نداره؟ قیمت دلاری هم که به دست بگید نیومد هیچ، هوا شد چطور؟ با سر کار اومدن یزید دولت، اون حکومت و فرهنگ اموی و جریان اموی یه خطای استراتژیک کرده بود، باید ضربه نهایی رو میخورد، زمین بازی رو حضرت عوض کرد، از دو قطبی عشیره‌ای کشیدش بیرون، کاری که از سهم‌خواهی حکومتی تلقی نشد، چون اینا پول میدادن دیگه، بیعت میکردن، میدونست این آدم گنده‌ایه، یا میمیری یا انقدر پول بهت میدیم بیعت میکنی. و بعضی امام حسین وقتی بیعت نمیکرد بهش میگفتن تیکه میناختن، بعد آقا چقدر میخوای؟ داری فی رو میبری بالا، قیمت رو داری زیاد میکنی، برای این کار باید چیه؟ تا آخرین لحظه وایسی و کشته بشی، بگی دیدی حکومت نمیخواستم. یه جای جز با ریخته شدن خونت تو نمیتونی اثبات کنی خودت، هیچ چاره ای نداری. اگر یه پیغمبری میومد برای اینا رو هدایت میکرد، میگه آقا دم شما گرم، بالاخره ما یه خر جمع داریم، صبح و شب داریم دنبال شما میدویم، میشه یه نفری یه قرونی هم به ما بدید؟ میگفتن آها این نقشش از اول اینا برنامه است، اینا دکون دستاش پوله رو میخواد بگیره. بعد شروع میکردن ضرب و تقسیم کردن، آقا اینقدر آدم نفری اینقدر تومن بدن، این خرج زندگیش اینقدر، قصه ها درست میشد. برای همین پیغمبر رو بعد میگفتن ما اسالکم علی من اجر، ما هیچ پولی نمیخوایم ازتون. همین الان ما مجموعمون یک قرون پول نه بودجه میگیره، نه وظیفمون این کارا رو انجام بدیم، خودمون داریم انجام میدیم، مجموعه است بودجه دارن، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، نمیدونم چی اینا، وظیفه‌شون رفع شبهه است، وزارت ارشاد رشد بده جامعه رو، ما داریم انجام میدیم، میان به ما میگن هزینه‌های مجموعتون رو شفاف کن. میگم داداش من هر کاری ام بکنم اصلا قانون منو ملزم نکرد به شفاف کردن این ماجرا، اونی که با شفاف بشه اونه، اما چش ارسنگون میام سخنرانی اعلام میکنم که ما اینقدر الان فلان کاری میکنیم. چرا؟ چون دنبال یه بهانه. با چه ماشینی این اومد رفت؟ آقا یه آدم شخصی هم هیچ پستی تو این مملکت ندارم، دوست دارم به هر ماشینی بیام بره مثلا، اما باید مراعات کنم. و این وظیفه‌م اونها، نه که الان بخوای مثلا لطفی هم اینا، وظیفته. میخواست آخون نشی سوار ماشین شاسی بلند میشدی، حالا که آخون شدی سوار ماشین شاسی بلند میشی، مردم میگن این دزده کجا آورده، حساسن رو تو. دیشب چی گفتیم بودیم چقدر رو ماها حساسن تو قشر مذهبی؟ یه بحثی در مورد یه چیزی مطرح شد تو فضای قرآنی کشور، چقدر قصه درست کردن، الان شبکه‌های اجتماعی قصه تجاوزاشون رو نمیدونم این چیزها رو گرفته، صدا کسی در نمیاد. ما همون از اول هم میگفتیم هر کسی خطا کرده به بدترین شکل ممکن باش برخورد کنیم، اگر خودشو به تدین دینداری نزدیک کرده دو برابر خطا بزنیدش. قرآن به زنای پیغمبر میفهم شما خطا کنید دو برابر باتون حساب میکنم، چون شما رو به اسم پیغمبر مینویسه، خطای تو رو میگن لابد دین اینجوری گفته، ما میپذیریم. اینجا خود نجات امام حسین بود، بهترین سناریو رو اجرا کرده بود، فرمانده عملیات خودش بود، هم باید دستتو میدادی تو دستش، هر چی میگفت میگفتی چش باش پیش میرفتی به بهترین شکل. این 70-80 نفر این ویژگی رو داره. چرا؟ چون خود نقشه خدا رو داره اجرا میکنه. چرا به ما میگه عین الله چشم خدا، ید الله دست خدا؟ چون او در انجام مأموریت الهی هرگز خطا نمیکنه. گفتم شما دستتو میخوای بفرستی بری، انگشتاتو بفرستی استکان چای داغ برداری، این انگشت کوچیکر نمیفرستی، علم داری، میدونی خرابکاری میکنه، میدونی ول میکنه. گفتم یه نفر یه قمه شمشیری چی سمت شما بگیره بزنه بیاره پایین، دستتو میبری جلو. دستت اونجا نمیگه که چرا منو داری فدا سر میکنی، چرا منو داری فدا چشم میکنی، اصلا من راست دستم، چرا دست چپو نفرستادی، او کمتر به دردت میخوره، اصلا چرا سر نکشیدی این طرف. 10 تا دلیل میتونه بیاره. میره مشکل ما چیه؟ چون تو این فضاها اینه که این دستم مغز داره برای خودش، این انگشتم مغز داره، آرنجم مغز داره. نه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. توحید یعنی این، با فکر به این میرسی که دل بدی به امام، با عقل به این میرسی دو تا چارتا میکنی دل بدی، وهب نصرانی مسیحی دل میده به امام، این اتفاق میفته. برای این ید الله، او میگه من فدا میکنم خودمو برای امت، برای دین، و ذره تخطی نمیکنه. علم الهی، خود علم غیب داره، میدونه برای اینکه این ماموریت پیش بره فقط حسین میتونین علیه السلام میتونه ماموریت رو پیش ببره، کسی دیگه بفرستم وسطاش میزنه زیرش. لا یوم که اومه که آبا عبدالله، یعنی مصیبت عظیم بخشایش هم به ما نرسیده، ما درکی نداریم از اون مصیبت. فهمی نداریم چه اتفاق افتاده. الان هم برای عبور از این دریای مواج طوفانی فقط یک کشتی، معصوم فرمود همه ما کشتی نجاتیم، اما حسین ما یه فرقی داره، اوسع اسرع، اولا سریعتر میبرتون، دوم این که چی؟ وسیع‌تره، آدم های بیشتر میارن، دقیقا با چشم میبینیم. اینو جالب خدمت شما عرض کنم، ما بالای 700-800 نفر تو مؤسسمون مستبصر شدن، شیعه شدن. اونایی که تماس گرفتن و نمیدونم آقا فلان سخنرانی گوش کردیم و این چیزا، اونا رو حساب نمیکنیم، اونا که میشناسیم. خدمت شما عرض بکنم، اولین عنصر در شیعه شدن امام حسین، اولین دلیل، میپرسی ازش چی شد، میگه یه روز با یکی از رفیقام رفته بودم هیئت، اسرع تو هدایت، اوسع هم هست، کسایی که توی ماه رمضان پاشونو تو مسجد نمیذارن محرم میان حسینیه، وسیع تره. قرآن زیبا فرمود، سوره نور آیه نور رو میاره، قصه اهل بیت رو میگه، بعد 4 آیه بعدش آیه ظلمت رو میاره، که ظلمات فی بحر لجی، مانند تاریکی در یک دریای مواج، یغشاه رو میپوشونه، غشا، موج من فوقه موج، اول یه موج میاد جلو حق رو گرفت، بعد دومین موج اومد، اولین موج، دومین موج، من فوقهی سحاب، بعد سومی، بعد معصوم فرمود منظور از این سحاب، بعد میگفت یه موج اومد روشو گرفت، یه موج دیگه اومد، بعد ابر سیاه هم پوشون، معصوم فرمود منظور از این سحاب بنی امیه، اول دوم سوم، بعد این وسط ظلماتون بعضها و فوق بعض، بعد پشت سر همین اومدن، این وسط دست خدا اومد بیرون، اذا اخرج یدهو، که میفهمم منظور از این یدهو اینجا حکومت 5 ساله امیرالمومنینه، که اشتباهی از نظر اونها حاکم شد، نباید میشد، برنامه ریزی نبود، لم یکد یراها، نزدیک نیست ببینن، کسی دب نبیندش، و من لم یجعل الله له نورا، خدا برای کسی که نور قرار نمیده، فما له من نور، او که خودش نور نداره، من باید بهتون نور بدم، نمیتونی نور مصنوعی تولید کنی، این نور یعنی هدایت، میخواد بگه آقا نذاشتن بعد از پیامبر، اول اومد بعد یه دوم اومد، بعد بنی امیه اومدن پوشوندن، 5 سال اون وسط یه امیرالمومنین به حکومت رسید. تو این دریای عمدن با عنوان بحر لجی، دریای طوفانی و مواج، میگه یه کشتی هست، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، میگه هم فانوس دریاییه هم آدرسه. آخه بعضی هم مثلا آدرس ما میده، میگه اینجوری برو، آقا کجا باید برم، میگه اونجوری اونجا برو، برو یه خورده جلوتر 100 متر دست راست بپیچ یه میدون اینطور، بعضی اینجوری نیستن، میگه بیا ببرمت. پشت سرم بیا، من با موتور میفتم جلو، پشت سرم بیا بهت نشون بدم. میگه امام حسین هم آدرسه، هم خودش آدرسه، هم بهت آدرس میده، هم سوارت میکنه میبرد. تو آخر الزمان میخواید در امان بمونید، تو کشتی حسین بمونید، نرید بیرون خفه میشید. ولو پسر نوح باشی، پسر پیغمبرم باشی، خفه میشی. چون سبک زندگی که حاکمه زور، زر، تزویر. الان زر، همه چی پول، زور، هواپیما، موشک، نمیدونم چی، تزویر، دروغه ها و فریب های رسانه‌ای که به صورت بسیار ویژه دیگه داره تو دنیا انجام میشه. یعنی یه سری بچه داغ بلند میشن مثلا میگن نه اینا نمیفهمن دارن چیکار میکنن، ما بودیم این کام. اینا کسایی هستن که اگر یه روزی کار دستشون بدی دو ساله مملکت رو سود، نباید جلوتر بری نه عقب بیفتی. فکر میکنید چرا امارات انتخاب میشه برای ارتباط با رژیم صهیونیستی؟ ها؟ میدونی چرا؟ چون از 30 سال قبل اقتصاد تو رو به امارات گره زدن. میدونن اولین جایی که جلوی این مسئله موضع بگیره کجاست؟ غیرتیان. برای اینکه این اتفاق نیفته یه بمبگذاری تو بیروت صورت میگیره، یه انفجار مشکوک، نگه مالا بمبگذاری هرچی، یه انفجار مشکوک که آقا ببین این طرف هم امارات انتخاب میشه که بخشی یه جورایی از واردات کالای تو از بواسطه او صورت میگیره، که اگر تو یه روز خواستی جلو او بیستی، ناخودآگاه جلو کی وایستادی؟ مردمت. خفنا تر حل اتا هم که دیشب پریشب بهتون گفتم ترسیدیم جلو امام حسین. چی گفتن؟ گفتن ترسیدیم یارانه همون قد چه، یارانه که از زمان خلیفه دوم وصل کرده بودن فیش حقوقیمون. حالا به نظر تو الان تو این 40 سال انقلاب بهترین فرصت برای چی فراهم شده؟
من میگم
منم مدعی فرصت شناسی نیستم، اما الان بهترین فرصت برای این فراهم شده به مردممون بگیم که غرب و غربگراها چقدر خطرناکه. و از غذا بهشون بگیم هر کسی که از غذا به غرب نزدیکتر ناکارآمدتر. الان این فرصت. آیا آقای متوجه هم؟ باید قشنگ بذاری این خیس بخوره. زوده. مردم حافظه تاریخ کوتاه مدت دارن. باید دونه دونه وعده ها بیاد جلو چششون، دونه دونه. بعد اون کسایی هم که میگفتن آقا نرید اینا مراقب باش، اگه میخوای بری حرف بزنیم با مراقبت برو، آقا میخوای بری مهریه ببند، به مالت محکم بچسب، نری یه طرفه به تمام تعهدات تو اجرا کنی ها، میزنی زیرش در میره ها. وقتشه، وقتی که تو ذهنها بیاد. یادتونه آقا به ما رأی ندید دلار میشه 5 تومن؟ چیز چاپ کرده بودن یه کاغذ پخش میکنن، به ما رأی ندید دلار 5 تومن، فقط هم 5 تومن ایراد داشت، تا 25 تومن بره ایبی نداره، فقط خود 5 تومنه. شما اگه دقت بکنید بنده خیلی وارد مسائل سیاسی نمیشدم، یه کلیات رو میگفتم، اما 2-3 سال بعضن مستاقن وارد شدم. چرا فکر میکنید انقدر متوجه نیستم که این برای من یه ضررهایی داره؟ چرا؟ چون این فرصت طلایی شناسوندن غربگراهای ناکارآمد دیگه اینجوری بعیده تو این چند سال آینده فراهم بشه. من با افراد کار ندارم، من با جریان‌های فکری کار دارم. میگم میبینه قیمت خونه چقدر شده؟ وزیر مسکنی داشتیم که من افتخار میکنم چیزی نمیسازم. مسکن مهر دولت قبل مزخرف بوده. مسکنای مهری که الان بعضی قیمتش رسیده به چقدر؟ به 1 میلیارد تومان. تو هم 10 تا از این مزخرفا میساختی، خدا پدرتو بیامرزه. اینجاست که اختلافی بهش میاد. یه عده میگن نگو آقا. نگو، ماسمال کنیم بره. من میگم شرمنده، باید گفت. وزیر محترم مسکن شهرسازی جدید اومد یه سامانه را انداخت، شفاف سازی مهر. بنده توییت زدم ازش تشکر کردم. خدا پدرتو بیامرز. مسئول کارآمدی تو. پدر کشتگی و این اول نداریم که، به خدا ما نه پسرخاله احمدی نژاد بودیم نه روحانی. یکی خوش اومده یکی بدمون بیاد. من منافع ملیمونو دارم میبینم. من افق تمدنی انقلاب اسلامی رو دارم میبینم. اون کسی که داره خدمت میکنه میگیم خدا پدرتو بیامرزه. هر کاری من دستم بر بیاد برات انجام میدم. اونقدر که ما به وزارت کشاورزی دولت آقای روحانی خدمت کردیم تو مؤسسمون، خود دولت انقدر خدمت نکرد. برای چی؟ برای اینکه نون مردم مهمه. گندم باید درست برسه. اونجا که دادمون در اومد آقا گندمو دارن واردات میکنن، با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه داشتیم. خب این آمارا تن آدمو میلرزونه برادر من. ما 1 میلیارد دلار پول دادیم به کشاورزمون، ازش 7 میلیون تن گندم خریدیم. بهش میگن خرید تضمینی گندم. دولت تضمین میکنه که گندمتو بخره. نرخش هم چی؟ توی شورای تعیین میشه. که ما چند ساله داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم چرا این نرخ انقدر پایینه؟ از کشاورز با قیمت خوب بخر. 7-7.5 میلیون تن چقدر خریدن؟ 1 میلیارد دلار. بقیهشو وارد میکنیم. 3-3.5 میلیون. اونا چقدر پول بهش دادن؟ 900 میلیون دلار. برای 7 میلیون تن 1 میلیارد دلار. برای 3 میلیون تن برای 900 میلیون، برای 900 میلیون. یعنی فقط کافی بود این نرخ خرید تضمینی گندم ببریم بالا که تمام این زمینای دیمو گندم بکاره کشاورز. الان دیگه نمیصرفه، داره زمینش رو خشک میکنه، ویلا میسازه توش. بعد یه سوال کلیدی دارم، میگم به من یه تضمین بده، نه از این تضمینای تخیلی برجامتون. امضای این تضمینم، مهر اون تضمینای قرافرانم. یه تضمین به من بده 3 سال دیگه اونجایی که داری ازش گندم وارد میکنی گندم رو نمیبنده. اسرائیل رو ما رفتیم بررسی کردیم. اسرائیلی که اینا چپ و راستشون بالا و پایین در حال خدمت به صهیونیستان، هر دولتی تو این کشور رو سر کار در خدمت اینان. اسرائیل رفتیم بررسی کردیم، میدیم گندمش از 6-7 جا وارد میکنه که مبادا یکی از اینا راهو ببنده گشنه بمونن. نون مردمه. بعد میری نگاه میکنی میبینی که توی وارد کننده های گندم اسم کی در میاد؟ شرکت زده آقای سعید حجاریان با پسرش گندم داره میکنه. آقا من حرفی ندارم، چرا ما هر جا پامونو میذاریم شمایی؟ بابا یه اسم دیگه، یه اسم دیگه. چه تضمینی به من میدید که مثل 1914 تا 1917 که انگلیس قله رو بس روی ایران، قلات رو بس جلو واردات نداد، همه رو خرید برد بیرون، نصف جمعیت ایران مردن تو اون سالها. جمعیت 20 میلیونی ایران شد 11 میلیون، 9 میلیون ایرانی مردن. این هولوکاست واقعیه. تو روزنامه های اون سالها هم رو رفتیم پیدا کردیم در غرب کشور ما آدمخوری صورت گرفته بوده. از گرسنگی یه دختر بچه برشون مرده بودن، خورده بودن، که دادگاه های ما قانون نداشتن چون مثلا آدم خوری نداشتیم. مونده بودن باید چیکار کنه، حکمش چیه؟ این چه تضمینی میدی؟ حالا ما دلسوز مملکتیم یا شما؟ حالا بیا طرف یه بچه هم وایسه که توی دو قطبی سیاسی منو مخالف خودش داره میبینه به من فوشم بده، چی باید بهش بگم؟ بگم به خدا من برای شکم تو دارم فوش میخورم، من برای امنیت غذایی تو و خانوادت دارم برای خودم هزار جو قصه درست میکنم. این سیاسیون و این شبکه‌های امنیتی پشت سرشون هم وای نمیسن تو هر حرفی بزنی، صبح و شب مسخرت میکنن، تحقیرت میکنن، حذفت میکنن، اجازه نمیدن حرفاتو به گوش مردم برسه. یه جلسه سخنرانی میخواد برگزار بشه، 60 جو به اینا زنگ میزنن. یکی از این مسئولین صدا و سیما رو دیدم تو حرم امام رضا، برگشت گفت آقا ببخشید، به خدا به ما سخت میگیرن شما رو دعوت میکنیم، تو رو خدا. من خندیدم گفتم اینا فدا سر دادم. من میرم اینور تو اینترنت اینا حرفا میزنم، درسته کمتر به گوش مردم میرسه، ان شاء الله خدا برکت میده. شما فکر میکنید طرف وارد لابیش شک گرفته، اقتصادش شک گرفته؟ یه مثال برای شما میزنم و عرضمو جمع میکنم. خب من یه جایی جلوی بعضی از این سلبریتی‌ها که حرفای عجیب غریبی زدن وایستادم محکم و گفتم، مهمم نبوده برام محبوبیت ریزش میکنه، این چیزا برام مهم نیست. مهم نیست که یعنی که اهم و مهم میکنم دیگه. یه جور میگم حرف خدا، حرف دینه، حرف امنیت کشور چیکار کنم؟ سکوت کنم؟ خیانت به خاطر اینکه حالا 4 نفر بیشتر از من خوششون. آدمایی که محبوبیت خیلی بیشتری داشتن من جلوشون وایستادم، دقت کنید. مثلا من برداشت این بود، مثلا فلان فوتبالیست یه حرفی زده خیلی محبوبه، من نقدش کردم مثلا 100 تا فوش بخورم، یکی که مثلا 10 پله از اون پایین‌تر نقدش کردم 20 تا فوش بخورم، اما یکی که چند پله از اون پایین‌تر بوده نقد کردم 200 بار فوش خوردم. میدونین چرا؟ چون نقدم به این دومیه که محبوبیتش هم کمتر بود، نقد نحوه تبلیغات و پول تبلیغات اینا بود. تا اینو گفتم همه‌شون حمله کردن. می‌بینید چرا؟ چون اقتصادشون رو زدن. متوجه شدید؟ صحبت تبلیغ دوغ و خمیر دندون این چیزا بود، یادتون باشه. اونجا که اقتصادشون زدن تا برنامه 90 کشید ماجرا. برای چی اونجا اقتصاد شکل کردی؟ به این سادگی یه اقتصاد واردات یه چیزی شکل بگیره بعد شما بیای نقد کنی کاریت نداشته باشن؟ بسیاری از این کانال‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی، سایت‌ها پولین. پول می‌گیره تبلیغات می‌ذاره، پول می‌گیره کلیپ پخش می‌کنه. بابا ما صوت داریم، به خدا خجالت می‌کشیم پخش کنیم اینا رو، چون از مؤسسه رابطومی زنگ زدن اینا صداشون ضبط شده. در یک روز 40 خورده خبرگزاری سر خط کردن برای حمله ما. 40 خورده خبرگزاری. بهشون زنگ زدیم میگیم دروغ اینی که پخش کردید. ازتون می‌تونیم شکایت کنیم. این سردبیرشون یه خانومیه داره الان بادمجون سرخ میکنه، چی سرخ میکنه؟ صدای جلزه بله زم داره میاد. برگشته میگه که یه اسمی که مسئولینه که وزرا رو میبره، میگه بابا ایشون به ما پول داده، ما این خبر کار کردیم، نمیتونیم که همین سادگی بذاریم کنار، پولش رو گرفتیم. بعد شما امیرالمومنین اومد فرمود من بیت المال رو میخوام مساوی تقسیم کنم، انتظار داره زبیر بشینه؟ انتظار داره طلحه بشینه؟ تو فیش حقوقی اینا هر کی زودتر اسلام آورده بوده بیشتر پول میگرفته، هر کی نزدیکتر بوده به پیغمبر بیشتر پول میگرفته، هر کی تو فتوحات شرکت میکرده، تو فتوحات یک کشوری مثلا ایران میگفتن طلاهاشو برمیشون میبردن، درصد داشت از فتوحات. امیرالمومنین میگه این بین این کسی که تازه مسلمان شده و بقیه‌تون هیچ فرقی نیست، همه برابر. انتظار داری بشینن؟ همین طلحه و زبیر که شما نمیدونید اینا برای حذف عثمان چه ها نگفتن، چه ها نکردن. طلحه رفت نیرو جمع کنه برای جنگ جمل جلو امیرالمومنین، یکی از این بصره‌ها بلند شد تو بصره، گفت بابا هر کی حرف میزنه تو حرف نزن، ما هنوز یادمون نرفته چجوری ما رو میشوروندی علیه عثمان. اول اینا فکر می‌کردن میان تو حکومت امیرالمومنین پست می‌گیرن، دیدن نه، علی عدالتش فرق داره. همینایی که مردم میشوروندن عثمانو بکشن عملیات روانی گوشن، آقا علی عثمانو کشته، زن پیغمبر نختن جلو پشت سر یه تقدسی خودشونو قایم میکنن، سالها بعد پشت سر آیه قرآن خودشونو قایم کردن، نختن جلو. بعد چی شد؟ جلو امیرالمومنین ایستادن، خودشون زدن عثمانو کشتن. اینقدر برخی از اینا من نمیخوام به خاطر رعایت بحث وحدت یه سری چیزا رو باز بکنم، یعنی تاریخ برادران اهل سنت رو نقل کرده، به خلیفه سوم همینا میگفتن نه اصل، یعنی پیرمرد یهودی نفرینش میکردن، شوروندن مردم رو، میگه آقا احد الناس مثل فلانی و فلانی، مردم رو نشوروندن علیه عثمان. بعد حالا که زدن این کار انجام دادن، حالا امیرالمومنین اومده تو کشتیش. بعد ببینم تو ما حالا امیرالمومنین باید چیکار کنه؟ یه جنگ. 5 سال حکومت کرده، تو این 5 سال اقتصاد رو درست کنه، به خانواده‌های فقیر برسه، ساختارهای غلط رو به وجود بیاره، یا درگیر 3 تا جنگ داخلی بشه که 100,000 تا کشته داشته. نمیذارن. راهش فقط آگاهی مردم. فقط، راه دیگه ای نداره. چون اکثریت تو نظام دموکراتیک نگاه کنی، حکومت دست میگیرن، تو نظام غیر دموکراتیک نگاه کنی، شمشیر دست میگیرن. تعداد بیشتر یعنی قدرت بیشتر. این خلأ ما باید جبران کن. کربلا در خلأ شکل نگرفت، کربلا نتیجه 20 سال قبلشه، نتیجه 25 سال قبلتر خونه نشین امیرالمومنینه. 45 سال عملیات روانی، 45 سال از انقلاب 40 سال گذشت، یه 5 سال اون وسط امیرالمومنین اونم صبح تا شبش درگیر جنگ، یه جا حضرت آدم آتیش میگیره، عجب علاقه بخونید، میفرماد ما علی الا الکوفه، برام جز کوفه چی مونده؟ ابسطها کشش بدم یا قبضش کنم؟ اینجوری درگیرت میکنن. کربلا رو تو خلع تحلیل نکن. یهو یه آدمایی بودن یهو زامبی شدن زدن امام حسین رو کشتن، تا دیشب داشتن نماز میخوندن. تو این شرایط ساخته شد. میخوای مملکت تو عاشورا نداشته باشه؟ بگیر جلوشو، رشد بده مردم. ما هر جا وایستادیم جلو این صهیونیستا محکم وایستادیم، خدا برامون نفت برد تا 140 دلار. جز اینه؟ هر جا رفتیم باهاشون نشستیم گوگلی مگوری اینا، یه جوری شد که نفت هیچکی نمیخرید، رو دریا برای اینکه نگشته تو نفتش باید پولی هم میدادی. بالاخره باید تکلیفت روشن بشه، عقل یه چشی داره یا جفت چشی؟ خدا تو معادلاتت، من خدا هستم یا نه؟ که هر کس خدا را یاری کرد، خدا او را یاری میکنه. انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، نه اینکه انتنصر الله عدو الله، دشمن خدا را یاری کنی. خب معلوم میزنم پاتم قلم میکنم، یه چکم میزنم بخوری که بفهمید یا این غلط را نکنی. برای این عزیز من، وقتی قوم موسی عرضم تمام گذاشتن کنار عهدشون رو با خدا، این نبود خدا بهش میگه خب گوگلی مگوریا برگردید مصر، فرعون هم که خفه شده برید حال کنید. میفرما زور بعد علیهم ذل و المسکنه، 40 سال آوارگی کشید. برای همینه که رهبر انقلاب یه جمله طلایی داره که اگر مردم ایران از آرمانهاشون برگردن سیلی خواهن خورد. این حرف قرآنیه، یعنی به همون چیزایی که بابت همون چیزایی که تو بابت همون چیزایی که بابتش خدا رو گذاشتی کنار، بابت همونو میخوری. برای غذا گشنگی میکشی، برای پول بی پولی میکشی، برای عزت پاسپورت فاتحه پاسپورت تو میخونن. بالاخره بعد در این در خانه اگه کسی هست یک حرف بزنه، بالاخره اینجا چند تا خدا داره؟ خدا یا کت خدا، کدوم یکی؟ گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت 100 سلطان به هیچ. تکلیف تو روشن کن. من خدا تو قد و قواره امریکام یا پایین ترم یا نه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اون خدایی که اراده میکنه به دست امریکا صدامی که علیه ما شورونده شده بوده بنوزه بیرون با عراق بفته دست ما، کدوم خدا رو شما میبینید؟ خدایی که اراده میکنه موسی تو خونه فرعون عمدن بزرگ بشه که حال فرعون گرفته شه. تکلیف روشن کن، کدوم خدا؟ پس خیلی میبینی از همین قلت دیانون وقتی صحبت چیزایی بشه میبینی نه دیندارا کمن، دیندار واقعی اون کسی که چشم آخرت بینم داره، دجال تک چشم یه دنیا بین فقط نیست. این باید ملاحظه بشه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدین بین یده خداوند ما رو عامل به این حرف ها قرار بده. انشالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.